مقدار گوشت چه استفاده بکنن. برای هر خورشت یا هر قرمه ما پیاز لازم داریم، روغن لازم داریم و مقدار لازمه که گفتیم به تعداد افراد خانواده هست میتونن استفاده بکنن. برای یک شاخه کرفس یک ملاقه روغن سرخالی، سعی کنن از کمترین روغن استفاده بکنن و دو عدد پیاز نگینی شده. ادویه ها شامل زردچوبه، مرچ سیاه و سعی کنن یک سر قاشق حتما رب اضافه بکنن، باعث لابدار شدن خورشتشان میشه و خوش رنگ شدنش. بیشتر مردم استفاده نمیکنن، اگر استفاده کنن من چون خودم درست میکنم فکر میکنم با رب بهتر است،
ولی کم
کم یک سر قاشق. نمک لازم داریم، زردچوبه، رب گفتیم، مقدار لیمو امانی و دو قاشق غذاخوری سبزی قرمه سبزی که هم عطر دهنده و طعم دهنده بسیار عالی است و هم باعث لابدار شدنش میشه. و مقدار لوبیا استفاده کنن داخلش مثل خورشت قرمه سبزی. لوبیا را سعی کنن که اگر محدودیتی در خانواده است و از پروتئین زیاد استفاده نمیکنن آب پس کنن داخلش بندازن، یا ای که مستقیما میتونن مثل خورشت قرمه سبزی داخلش استفاده بکنن.
بله.
کرفس گفته مانده ریزه کردیم آبش رفته، سعی کنن با مقدار روغن بسیار کم حتما سر تفتش بتن، بانن کنار، بعد از اون دیگه مناسب را روی حرارت قرار بتن. پیاز نگینی شده را اضافه کنن، طلایی رنگ شد، بعد از اون میتونن گوشتی که مد نظرشان است داخلش استفاده بکنن. خوب سر تفت بتن، زخم گوشت حتما بگیرن، زخم گوشت که گرفته شد بعد از اون ادویه ها را مثل نمک، زردچوبه و رب داخلش اضافه بکنن. و لوبیا را بندازن، مقدار آب اضافه بکنن و صبر کنن که خورشتشان مثل لوبیایی که داره باید پخته شود. اگر هم از لوبیای پخته استفاده میکنن میتونن مراحل آخر این کار انجام بدن. زمانی که گوشتشان تقریبا روبه پخت بود، چون ما کرفس سرتفت دادیم سرخ کردیم، پس سیفیجات خیلی پخت زیادی آنچنان کار نداره، به خاطر از اینکه خیلی له و لورد نشه میتونن مراحل وسط پخت کرفس داخل قرمه خودان اضافه بکنن.
یعنی کرفسی که یک مرحله
سرخ شده، بله،
تفت داده شده، بله، برداشته، بله، میشه، بعد در مراحل آخر اضافه
مراحل میشه. وسط پخت اضافه بکنن که بله. یک مقدار با خود بقیه مواد قرمه حتما بجوشه و جا بفته، سر روغن بیایه و بعد از اون میتونن مقدار لیموی تازه و گفتیم دو قاشق غذاخوری از سبزی قرمه سبزی استفاده کنن. سبزی قرمه سبزی را میتونن هم در مراحل 5-10 دقیقه آخر پخت اضافه کنن، چون سرخ شده هست عطر و خاصیت خود از دست نده، و هم میتونن با خود کرفس در مرحله نیمه پخت اضافه بکنن که خورشتشان خوب جا بفته. خورشت کرفس ما تقریبا نزدیک 1 ساعت تا 1.5 ساعت با حرارت ملایم و با دیگ معمولی درست میشه. اگر سعی میکنن که از گاز کمتر استفاده کنن و بهینه سازی کنن، خب سعی کنن از دیگه بخار اگر استفاده میکنن حلوش دقیقاً 10 تا 15 دقیقه زمان دربر نمیگیره. این خورشت خوشمزه را حتما میتونن درست بکنن و کنار چلو سفید نوش جان کنن و حتی میتونن با نان هم این خورشت یا قرمه خوشمزه را نوش جان بکنن. پر از خاصیت، پر از ویتامین و پر از فیبر است برای کسایی که رژیم غذایی دارن.
بله.
خیلی هم عالی است.
لیمو امانی هم میشه استفاده کرد؟
بله، گفتم ما 2 عدد لیمو امانی استفاده میکنیم. که در مراحل اول پخت اگه اضافه کنن هم میتونن، وسط پخت هم میتونن اضافه بکنن و خیلی خوش عطر و خوشمزه میکنه. اگر باز ترشی بیشتر دوست دارن حتما از یک قاشق غذاخوری لیموی تازه هم استفاده بکنن.
بله، بسیار عالی. بله. خوشمزه و تیار و دیگه
عالی.
بفرمایید نوشی جان کنین. دیگه فرصتی چندانی نداریم. تشکر، بسیار خورش خوشمزه است. ان شاءالله که دوستای عزیز درست کنن و نوشی جان کنن. تشکر از شما خانم خالقی.
قربان شما، خدا نگهدار.
رسیدیم به پایان برنامه امروز زنده باد زندگی. تشکر که با مهر همراه برنامه خودتان بودین. فردا باز هم درباره مهاجرت گپ میزنیم و به خصوص تفاوت‌های فرهنگی که روبرو میشیم در مهاجرت و راهکارها و کارکردهاش. تا فردا و یک فرصت دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده یم از برنامه زنده با زندگی بود که تقدیم حضور شما عزیزان و خانواده های پرمهر شما دوستان و خوبان شنونده شد. امیدوارستم که مورد عنایت شما عزیزان واقع شده باشد. ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همکاران ما در بخش نیمروزی رادیو دری تمام سعی و تلاش ما بر این است که بتونیم لحظات زیبایی را برای شما عزیزان رقم بزنیم و از او طرف هم ما منتظر پیامک های شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. اگر انتقادی دارید، پیشنهادی دارید و یا گفتنی و دلوایه و دلگفتنی های خودتان را میخواین که با سایر دوستان عزیز ما شریک بسازین، 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند است. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مسئول واحد بیماری های مرکز بهداشت زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت طرح واکسیناسیون تکمیلی اطفای خارجی در بیش از 100 پایگاه سلامت و خانه بهداشت زاهدان در حال اجراست. ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه آمریکا توانسته نه تنها نیازهای دارویی و بهداشتی مردم خود را تامین کند، حتی به اتباع دیگر کشورها هم خدمت رسانی کند. سازمان جهانی بهداشت از ایران به عنوان الگو و یک کشور بزرگ که موفق به حذف سرخک با وجود همسایگان آلوده شدن نام برده است. کیخان مسئول واحد بیماری‌های مرکز بهداشت زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران افزود که در طرح واکسیناسیون تکمیلی اطفای خارجی کودکان 0 تا 15 سال در برابر بیماری‌های فلج اطفال، سرخک و سرخچه واکسینه می‌شوند. کیخان گفت که با توجه به پوشش پایین واکسیناسیون کشورهای همجوار برای مقابله و ارتقای ایمنی افراد و جامعه، طرح واکسیناسیون تکمیلی اطفای خارجی در حوزه شهر زاهدان انجام می شود. مسئول واحد بیماری های مرکز بهداشت زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان تصریح کرد هر پایگاه سلامت شهری و روستایی در شهر زاهدان بر اساس ثبت نام اطفای خارجی در سامانه سیب فراخوان داده که کودکان 0 تا 15 سال واکسینه می شوند. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه اخیر میزبان بزرگترین جامعه پناهندگان دنیا به خصوص شهروندان افغانستانی بوده و حتی در دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌های ظالمانه دهه‌های اخیر هم حاضر به قطع ارائه خدمات به میلیون‌ها نفر از اطفای افغانستان که در ایران مشغول کار، تحصیل و زندگی هستند نشده است. اکنون 5 میلیون نفر از شهروندان افغانستانی در ایران به سر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. نیروهای طالبان تجمع اعتراض‌آمیز گروهی از زنان ساکن ولایت تخار افغانستان را سرکوب کردند. این زنان روز یکشنبه در اعتراض به ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در تخار تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند که با یورش نیروهای طالبان روبرو شدند. بانوان معترض با شعارهای آموزش حق ماست و بیزار از حکومت ظالم و زن ستیز خواستار رعایت حقوق خود از سوی حکومت طالبان بودند که با برخورد خشونت‌آمیز نیروهای این گروه روبرو شدند. زنان معترض گفتند مکان و زمان تظاهراتشان از قبل هماهنگ و برنامه‌ریزی شده بود، اما طالبان مانع تظاهرات شدند و برخی از زنان معترض را لتوکوب کردند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، زنان در ولایات مختلف با برگزاری تجمع و تظاهرات خواهان تامین حقوق انسانی خود شدند. طالبان که پیشتر نهادهای آموزشی و تحصیلی را برای دختران بسته بود، ماه گذشته زنان را از کار در نهادهای غیر دولتی هم منع کرد، اقدامی که واکنش‌های گسترده جهانی را به دنبال داشته است. مارک پوتزل معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان در دیدار با خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواستار لغو فوری ممنوعیت کار و آموزش زنان شد. گزارش بشنوید از زهرا سلطان خبرنگار ما در کابل.
مارکوس پوزل معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیدار کرده است. آقای پوزل در این دیدار خواستار لغو فوری ممنوعیت آموزش و کار زنان افغان در موسسات غیر دولتی شده است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید آقای حنفی سرپرست این وزارت در این دیدار روی آموزش و کار زنان گفتگو کرده و آقای پوزل هم خواستار لغو فوری ممنوعیت کار زنان در افغانستان شده است و تأکید کرده که زنان باید در موسسات امدادرسان کار کنند تا بتوانند جان شهروندان افغانستان را نجات دهند. آقای خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم گفته است تلاش می‌ورزند با در نظر داشت موازین شرعی این مشکل حل شود و آقای حنفی تاکید کرده است که حفظ جان شهروندان افغانستان مهمتر از هر چیزی است.
ازو د کار د اجازه پاړه حادثه وشي ترڅو موږ وکولای شو خلق سره مرستي وکړو چې سرپرست وزیر ورته ویل په دې اړه حادثه کو ترڅو یو چارچوب له شریعت سره سم ورته جوړ شي. د انسان ژوند ژغورل تر هر څه ډیر اولویت لري او موږ په همدې لاټه کې ترڅو خلق ته مرستي.
در همین حال عبدالنصیر رشتی آگاه مسائل اقتصادی میگوید حکومت طالبان باید هر چه زودتر برای آموزش و کار بانوان در افغانستان راه حلی پیدا کند.
فقر و بیکاری یکی از دغدغه های اصلی مردم و حکومت افغانستان است. من فکر میکنم که حکومت افغانستان تلاش بکنه تا یک راه حل به خاطر دوباره باز شدن مکاتب و بندون ها و به شکل اجازه یافتن خانم ها به کار که از پیشرفت های جامعه جهانی هست، اینا را یک راه حل بش پیدا بکنن.
این در حالی است که حکومت طالبان حدوداً 3 هفته پیش کار بانوان را در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کردند که این تصمیم واکنش های بسیاری به همراه داشته است و برخی از نهادهای امدادرسان بین المللی فعالیت هایشان را در افغانستان متوقف کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یان آگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ هم در دیدار با سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان گفته که دفترهای این نهاد تقریبا خالی است و تمام فعالیتش در سراسر افغانستان فلج شده است. باز هم همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل.
یان آگلند دبیر کل شورای پناهندگان نروژ که به تازگی به کابل آمده است در دیدارش با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان گفته که دفتر این نهاد تقریبا خالی است و تمام فعالیتش در سراسر افغانستان متوقف شده است و افزوده که شورای پناهندگان نروژ در روند کمک رسانی و کار بانوان با تمام ارزش‌های سنتی افغانستان مانند لباس، سفر و مکان کار احترام می‌گذارد. آقای آگلند خواهان لغو ممنوعیت کار بانوان در افغانستان شده و گفته است که ما بدون کارمندان زن نمیتوانیم به زنان و کودکان رسیدگی کنیم و برای کمک به 700 هزار نفر در افغانستان کار صدها کارمند زن در این نهاد ضروری است. در غیر آن انسانهای زیادی تلف خواهند شد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان هم گفته است که در پی راه‌حلی هستند که کار و آموزش زنان در چارچوب شریعت اسلامی رعایت و انجام شود. آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
شوربختانه افغانستان در شرایط بسیار سخت قرار داره و مردم به نهایت بیچاره و مجبور هستند. در آستانه زمستان نه مواد خوراکه دارن، نه لباس دارن و نه مواد سوخت دارن برای گرم کردن خانه خود. در یک شرایط حداقل کاری که میتونستیم بکنیم این بود که کمک‌های جامعه بین‌المللی به اونا برسن. اگرچه او کافی نبود و نیازهای مردم بیشتر از این کمک هاست، اما به هر صورت قطره آبی در کام بیماری بود که باید دوام پیدا میکرد. و متاسفانه ای هم در اثر اختلاف بین حکومت موجود افغانستان و جامعه بین‌المللی قطع شد.
شورای پناهندگان ناروی حدوداً دو هفته پیش فعالیت خود را بعد از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع کار بانوان متوقف کرد و گفته شده که این نهاد 469 کارمند زن در افغانستان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با متوقف شدن کار زرشویی در معدن طلای ولایت تخار هزاران کارگر بیکار شدند. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
با متوقف شدن کار زرشویی در معدن طلای ولایت تخار هزاران کارگر بیکار شده اند. مسئولان برخی از شرکت‌های زرشویی در ولایت تخار با ابراز نگرانی از متوقف شدن کار در معادن طلا این ولایت می‌گویند 6 ماه می‌شود کار در معادن طلا از سوی حکومت متوقف شده که در نتیجه آن هزاران کارگر از ولایت‌های مختلف افغانستان که سرگرم کار در این معادن بودند بیکار شده اند. حبیب الرحمن مسئول یک شرکت زرشویی در تخار می‌گوید حدود 6 ماه می‌شود کار استخراج معدن طلا از سوی حکومت بابت ساخت یک طرز عمل مشخص متوقف شده است که در پی آن هزاران کارگر که از ولایت‌های مختلف در تخار مصروف کار بودند و از همین طریق چرخ اقتصاد خانواده‌هایشان را در حرکت می‌انداختند بیکار شده‌اند که اکنون جبر روزگار آنان را فشار می‌دهد. به گفته او بیکاری سبب می‌شود که جرم‌های جنایی افزایش یابد. او از حکومت طالبان می‌خواهد که با آغاز و از سرگیری کار زرشویی و استخراج طلا در این ولایت از بیکاری بیش از حد مردم جلوگیری نمایند.
دیروز رئیس معدن با هیئتی که از کابل آمده اینا رفتن و کار بند کردن، کلیای اسکاوترا را یا ماشینا را اینا قطعشان آوردن به اینکه ما طرز عمل جور میکنیم، تا طرز عمل جور شدن شما کار نکنین کارا بند میباشه. ما از حکومت مرکزی یا حکومت محلی تخار خواهش مهمی است که تقریبا در حدود 100,000 بالاتر از 100,000 نفر به سرنوشت میشن.
در همین حال مسئولان در ریاست معادن تخار استخراج غیرفنی معادن طلا را در این ولایت اساسی ترین دلیل متوقف شدن کاری آن عنوان نموده می افزایند. طرز العمل مشخص ترتیب شده است و به زودی کار در معادن طلا این ولایت از سر گرفته می شود. مولوی عبدالناصر حقانی رئیس معادن ولایت تخار می گوید حدود 7 ماه پیش یک مکتوب از وزارت معادن افغانستان مبنی بر متوقف شدن کار معدن طلا به دلیل استخراج غیر مسلکی و غیر فنی آن به این اداره مواصلت ورزیده بود که این اداره طبق هدایت حکومت مرکزی کار استخراج معدن طلا را در تخار الا امر ثانی و ترتیب طرز العمل متوقف ساخته است.
البته معدن کاری های ولایت تخار به خاطر که فنی نیست و مسلکی نیست باید بند باشه تا امر ثانی و یا طرز العمل جور شدن. از او خاطر تا هنوز شرکت های زرشویی بند است، البته به خاطر نبودن طرز العمل. اما در این روزا گفته میتونیم که طرز العمل ان شاء الله جور شده و شورای اقتصادی فرستاده شده. بعد از امضای شورای اقتصادی ان شاء الله شرکت های زرشویی به قرارداد سپرده میشه و بعد از او ان شاء الله مردم شریف تخار ما به کارشان آغاز میکنه.
از سوی هم مولوی عبدالله نعمانی رئیس هماهنگی وزارت معادن و پترولیم که به هدف بررسی کار معادن به تخار آمده است میگوید بابت حل مشکلات کارگران در معادن و بررسی مشکلات مردم به این ولایت آمده تا وضعیت کارگران و معادن را از نزدیک بررسی نماید. او اطمینان میدهد جلو شرکت هایی که بدون مجوز و به گونه غیر فنی دست به استخراج معادن در این ولایت میزدند را نیز میگیرند.
مشکلات زیاد و من دی وزارت طریق نلتراغلو او دغه ولسوالیم وکتلی او دلته خلکو سره امنیتی مشکلاتونه دی خلکو په دې بیکاری هم کچه ډیره لوړه و نو په دې خاطر باندې دی وزیر سره په هدایت باندې من دلتراغلو او دغه کمل صاحب وکتلی هغه کارونه چې هغه غیر اصولی او غیر قانوني په دغه ولسوالۍ کې جریان درلود د سکواټر په ذریعه باندې هغه شرکتونه ټول راوغوښتل. فعلا موږ ټول کارونه توقف کړي دي تر څو پورې چې یو طرزالعمل دې کار ته جوړ شي. هغه هم جوړ سوی ده او اوس به انشاءالله مطابق د طرزالعمل د خلکو ته موږ وعده ورکوو چې انشاءالله د اصولو مطابق به د ټولو شرکتو ته ساحې سپارل کېږي او د اصولو مطابق به دوی خپل کارونو ته جریان.
ولایت تخار سرشار از منابع طبیعي مانند طلا، نمک تعام، سنگ سوخت و غیره سنگهای قیمتي میباشد که طلا از مهمترین داشته‌های طبیعی آن محسوب می‌گردد و اکثراً در ولسوالی‌های چاآب، رستاق، کلفگان، خوجه‌غار و بخش‌های از شهر تالقان مرکز این ولایت در دل خاک خوابیده است که بر اساس سروی و نتایج به دست آمده مجموعه مقدار طلا در معادن ولسوالی چاآب تخار 31 تن پیش بینی شده است که در گذشته مردم فقیر این ولایت از طریق زرشویی در گوشه‌های این معادن نفقه خانواده‌هایشان را تأمین می‌کردند. اما اکنون این زرشویی تصویر کوچکش با صفحه بزرگی از تجارت مبدل ساخته و بیش از 100 هزار نفر با صدها ماشینری بزرگ در ولایت‌های تخار و بدخشان دست به استخراج غیرفنی طلا زده است که از 6 ماه بدین سو کار بخش از معادن در تخار از سوی حکومت متوقف شده و در بدخشان هنوز روند استخراج آن ادامه دارد. استخراج غیرفنی که گاه منجر به جان باختن کارگران نیز می‌شود، موردی که بارها اتفاق افتاده و از سوی دیگر هزاران کودک نیز قربانی این کار شاقه شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
شنونده های عزیز، میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 1:00 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کمی دیگه بمون که دست کم حرفای نگفت رو برات بگم. میدونی که رنگ و رنگن آدم ها، اما آسمون یه رنگه همه جا. آسمون ابری و آفتابی میشه، آینه دریا میشه، آبی میشه، واسه یه پرنده دریاست آسمون، بی پرنده تک و تنهاست آسمون، واسه یه پرنده دریاست آسمون، بی پرنده تک و تنهاست آسمون.
کمی دیگه بمون، کی میدونه که تو فردا کی میره کی میمونه، یه کمی دیگه بمون با سرت بگم که قناری تو قفس چی میخونه. میگه آسمون یه رنگ همه جا، آره بی قفس قشنگ همه جا، میگه آسمون یه رنگ همه جا، آره بی قفس قشنگ همه جا، آره بی قفس قشنگ همه جا.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بر تشید ببارید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی هم بزن سفر الی هستیم.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. زیباترین جلوه های طبیعت در جهان آبشارها هستند که اغلب آب یک رودخانه را از مکانی مرتفع به دره هدایت می کنند. اما در 151 کیلومتری شهر شیراز در شمال غربی استان فارس در جنوب ایران آبشاری تماشایی و منحصر به فرد قرار دارد که از معروفترین آبشارهای ایران و خاورمیانه به شمار می رن. ای آبشار زیبا مارگون نامیده می شم و از معدود آبشارهای ایران است که برای اکوتوریست های خارجی نیز شناخته شده است و اغلب خواهان دیدار آن هستند. اگر مایلید با این آبشار شگفت‌انگیز بیشتر آشنا شوید، با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. آبشار مارگون یکی از زیباترین آبشارهای کشور ایران است که در شهرستان سپیدان استان فارس و نزدیک به روستایی به اسم مارگون قرار دارد که اسم آبشار از همین روستا گرفته شده. روستای مارگون به دلیل قرار گرفتن در شیب کوهستانی دارای بافت متمرکز و پلیکانی است. مصالح به کار رفته در خانه‌های قدیمی شامل چوب، خشت، سنگ و گل است. روستا دارای سطح قابل توجهی از باغات سیب و گردو، درخت زالزالک و بوته‌های زرشک است که در میان انبوه درختان جنگلی زیبایی طبیعی منطقه را دوچندان می‌کنند. بعد از روستا تنگه‌ای با پوشش جنگلی زاگرسی و انبوه قرار دارد که در آن رودخانه جاری است. پس از دقایق پیاده‌روی در یک مسیر سنگفرش کنار رودخانه می توان به آبشار مارگون رسید. آبشار مارگون در میانی این تنگه واقع شده. آبشار مارگون با 70 متر ارتفاع و عرض 100 متر یکی از باشکوه ترین و منحصر به فرد ترین آبشار هاست، زیرا برخلاف بسیاری از آبشارها منشأ رودخانه ای ندارد، بلکه در بدنه دیواره صخره ای کوه چند هزار چشمه وجود دارد که آب از آنها به بیرون ریخته می شود و از پیشانی یک کوه بلند صخره‌ای با فشار از درون شکاف‌های صخره فوران می‌کند و مجموعه‌ای از آبشارها را به صورت تابلوی گسترده به نمایش می‌گذارد. آبشاری که عریض‌ترین و مرتفع‌ترین آبشار چشمه جهان به شمار می‌رود. در انتهای آبشار، آب به صورت نهری بزرگ به رودخانه کمهر می‌پیوندد. در پیرامون این آبشار علاوه بر جریان رودخانه و چشمه ها، زیبایی های طبیعی و دشت های پر از لاله واژگون و گل های رنگارنگ ختمی و دیگر گل های وحشی منظری بدی پدید می آورند که دیدار از آن را به خاطری فراموش نشدنی تبدیل می کنند. در کنار پوشش جنگلی چشم نوازی منطقه، جانورانی همچون خرس قهوه‌ای، بز، خارپشت، کفتار، رودک، شغال، گرگ و روباه معمولی نیز به حیات خود ادامه می دهند. غنای گونه های گیاهی و جانوری اطراف آبشار سبب شده تا محیط پیرامون آن به عنوان یک منطقه حفاظت شده در فهرست آثار ملی ایران به ثبت برسد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
Oh,
از برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز به آبشار مارگون در شهرستان سپیدان استان فارس آمدیم و از این جاذبه گردشگری طبیعت ایران دیدن میکنیم و شما را با آن آشنا میکنیم. همچنان همراه ما باشید. دوستان عزیز، از آنجا که آبشار مارگون در ارتفاع بالای 2200 متر از سطح دریا واقع شده، این منطقه دارای آب و هوای سرد است. سردی هوا در مواقعی از زمستان سبب می شود در این آبشار قندیل های از یخ تشکیل شود. زیبایی این آبشار در فصل زمستان کوهنوردان و علاقه‌مندان به سفرهای زمستانی را بسیار شیفته خود می کند. یخ زدن آب آبشار و سفید پوش شدن زمین از برف زیبای زمستانی جلوه‌ای کم نظیر به طبیعت مارگون می‌بخشد و زیبایی این تابلوی باشکوه طبیعت سرمای زمستان را برای گردشگران دلنشین و گرم می‌کند. در فصول گرمتر نوای دلنشین جوش و خروش آب آبشار مارگون، آبی زلال و خنک، درختانی سرسبز، طبیعتی خیره کننده و کوهستانی با ابهت در انتظار گردشگران است. در کنار همه زیبایی های آبشار، آب و هوای کوهستانی این ناحیه هم که در روزهای گرم تابستان خنک و مطبوع است، انگیزه بازدید از این آبشار را بیشتر می کند. حتما برایتان جالب است که بدانید حتی اگر در گرمترین روزهای سال هم و داخل این آب بروید، آب آن سرد و دمایش کمتر از 10 درجه سانتیگراد است. می توانید در آب زلال پای کوه آب بازی کنید، اما حواستان باشد که این آب خیلی خنک است و دمای پایینی دارد. ساکنان منطقه مارگون از اقوام لور و قشقایی و بسیار مهمان نواز و خونگرمند و به خوبی پذیرای بازدید گردشگران داخل و خارج از ایران هستند و راهنمای محلی خوبی برای گردش در مارگون و مناطق اطراف هستند. یکی از ظرفیت‌های جذاب فرهنگی مارگونی‌ها مراسم عروسی اوناست. اگر خوششانس باشید در برخی از اوقات عروس و دامادهای مارگونی را مشاهده میکنید که با لباسهای رنگارنگ و جذاب به کنار آبشار میآیند و عکسهای زیبا و خاطرانگیزی را در کنار این مظهر زیبای طبیعت و یادگار میگیرند. عزیز، راه‌های دسترسی به آبشار مارگون کاملا کوهستانی است و در زمستان احتمال ریزش برف‌های سنگین وجود دارد. بر همین بازدید از این دریاچه در فصل زمستان توصیه نمی‌شود، چون ممکن است مسیرهای رسیدن به آبشار بسته شود. این آبشار از جاذبه‌های پرگردشگر است که در دره‌های با شیب زیاد و بن‌بست قرار دارد. پس فضای زیادی برای کمپ و پارک موتر ندارم. با گردشگران توصیه شده که اگر در روزهای تعطیل بهار و تابستان میخواین به آبشار مارگون سفر کنند، بهتر است ساعت اولیه صبح را برای سفر انتخاب کنند. Thank you. دوستان عزیز و ارجمند، سفرمان به آبشار زیبای مارگون را در همین جا به پایان میبریم، چون وقت برنامه به پایان رسیده. انشالله شما هم فرصت کنید و از این آبشار زیبا دیدن کنید. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
خدای من، ای بهترین گشایشگر، در این ظهر زیبا می شتابم به سوی قراری که با تو دارم.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله.
دوستان، یاران و مؤمنان گرامی، سلام بر شما. ما را از رادیو دری و برنامه قرار بندگی میشنوین. افتخار میکنیم که با شما قدم به سرزمین پربرکت عبادت میگذاریم. اما با آگاهی شما شنوندگان خوب من میرسانم که هنگام آوای ملکوتی اذان ظهر به افق کابل ساعت 12:12 خواهد بود. نقاش مشهوری در حال اتمام نقاشیش بود. آن نقاشی به طور باور نکردنی زیبا بود و می‌باید در مراسم ازدواج شاهزاده خانمی نمایش داده می شد. نقاش آنچنان غرق هیجان ناشی از نقاشیش بود که ناخودآگاه در حالی که آن نقاشی را تحسین می کرد چند قدم به عقب رفت. نقاش هنگام عقب رفتن پشتش را نگاه نکرد که یک قدم و لبه پرتگاه ساختمان بلندش فاصله دارد. شخصی متوجه شد که نقاش چه می کند. می خواست فریاد بزند، اما ممکن بود نقاش بر حسب ترس غافلگیر شود و یک قدم به عقب برود و نابود شود. مرد به سرعت قلم موی را برداشت و روی آن نقاشی زیبا را خط خطی کرد. نقاش که این صحنه را دید با سرعت و عصبانیت تمام جلو آمد تا آن مرد را بزند، اما آن مرد تمام جریانی را که شاهدش بود برایش تعریف کرد که چگونه در حال سقوط بود. براستی گاهی آینده ایمان را بسیار زیبا ترسیم میکنیم، اما گویا خالق هستی میبیند چه خطری در مقابل ماست. گاهی اوقات از آنچه زندگی بر سرمان آورده ناراحت میشویم، اما یک مطلب را هرگز فراموش نکنیم: خالق هستی همیشه بهترین ها را برای ایمان مهیا کرده است.
شمس الضحى يا بدر الدجى على روحك العظمى صلى الله. فخر الورى يا نور الهدى ختم المرسلين ابن عبد الله. يا فخر الورى يا نور الهدى ختم المرسلين ابن عبد الله.
لا إله إلا الله، الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا جابر الدنيا عند ذوي الألباب كفيء الظلال دنباله اون چه که حضرت باقر سلام الله علیه به جابر درباره دنیا فرموده مثل سایه است فیء اون سایه بعد از زوال رو میگن که این سایه است همچنانی که این سایه اعلام پایان روزه هم در لحظه به لحظه‌ای که این سایه طولانی میشود این نشان میده که روز داره تمام میشه این عمر ما هم همینجوره دنیا اینجا یعنی عمر من و شما مثل همین سایه است هرچی این سایه طولانی تر میشود معناش این است که به اون آخر داریم نزدیکتر میشیم بعضی ها از اینکه سال گذشته تمام شد سال نو شروع شد خوشحال میشن خب عیبی هم نداره چون عید است و خوشحالی اشکال نداره اما توجه به این نکته هم لازمه سال که تمام میشه یعنی عمر ما تمام میشه این عمر ماست که داره پایان میشه به این توجه باید پیر و جوان هم نداره البته احتمال سررسیدن اجل در مورد افراد پیر و مسن قرن بیشتره اما جوان ها هم هستن ما تو همین بعض خودمون جمع خودمون بعضی جوان ها رو داشتیم که سالهای زیادی از سنین کنونی ما کمتر بودن از دنیا رفت به این باید توجه کرد کفه الظلال هرچی میگذرد در واقع داره به اون انتها نزدیک میشه بعد فرمود لا اله الا الله اعزاز لأهل دعوته کلمه لا اله الا الله کلمه توحید اعزاز اهل دعوت لا اله الا الله چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی شما میگید لا اله الا الله عبودیت غیر خدا رو نفی میکنید مشکل اساسی مردم در طول تاریخ عبودیت غیر خدا بوده بنده فرعون ها بودن الان هم همینجوره بنده پول بنده مقام بنده شهوت بنده قدرت های بزرگ وقتی شما میگید لا اله الا الله یعنی من فقط یک معبود دارم نه پول رو عبادت میکنم نه مقام رو عبادت میکنم نه امپراتور رو عبادت میکنم نه فرعون رو عبادت میکنم عبادتم صرفا این نیست که انسان تقدیس بکنه طرف رو نه ممکنه اصلا قبولم نداشته باشه در دلش اون رو اما عبادتش بکنه عبادت یعنی اطاعت کردن با همه وجود این عبادت پس وقتی که ما میگیم لا اله الا الله در واقع داریم یک مایه عزت را برای خودمون تأمین میکنیم یعنی خودمون رو از بل اغلال التي كانت عليهم از این اغلال داریم خودمون رو راه بعد فرمود الصلاة تثبیت للإخلاص و تنزیه عن الكبر نماز هم این خصوصیت داره اولا تثبیت اخلاص است یعنی برای خدا کاری انجام دادن چون در نماز ذکر خالص خداست هیچی مخلوطش نیست از اولی که انسان تکبیرت الاحرام رو میگه مشغول ذکر الهیست اگر توجه و حضور داشته باشه حالا ما که حواسمون گاهی پرت بشه و اینا که اون هیچ اون کسی که حضور دارد حضور قلب دارد و خود رو حاضر در مقابل خدای متعال میدانه یک سر ذکر خداست هم با لفظ هم با عمل ایستادن در مقابل خدا رکوع کردن در مقابل خدا سجود کردن در مقابل خدا دست بلند کردن به دعا در مقابل پروردگار ذکر خالص این اخلاص رو در دل انسان زیاد میکنه این یک و تنزیه عن الکبر کبر رو هم از انسان میفته انسان به خاک دیگه البته حواسمون جمع باشه که در این نمازهایی که میخونیم به خصوص حالا ماها که بعضیمون که حالا امام جماعتی مثلا فرض کنید یه جمعیتی بیشترمون نماز میخونن این از اون حالت به صلاح به خود گرفتن عنوان از این حالت خارج بشه اون حالت عشر و بطر لم اخرج عشرن ولا بطرا در حال نماز انسان گاهی اوقات تصور کنه که حالا این منم که دارم میخونم و همه این 500 نفر 1000 نفر 10000 نفر پشت سر من این حالت به وجود نیاد این اگر شد خب خودش معید کبره اگر این حالت نبود اون وقت ضد کبر است برای خاطر اینکه تعظیم است تکریم است
تنت به ناز طبیبان نیاز مرد مبایده وجود نازکم آزرده گزم سلامت همه آفاق در سلامت تو به هیچ آرزه شخص تو در در این چمن شد در آید خزان یغمایی رهش به سر و سهی قومت برند نواد آید